الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. خدمت عزیزان و سروران محترم، گفتار ما در آیات نورانی سوره مبارکه جمعه می باشد. آیه که انشاءالله امشب مطرح می شود، آیه است که به همین علت این سوره مبارکه سوره جمعه نامیده شده است، آیت الجمعه است. به همین دلیل این سوره این نام رو دارد. در نوبت قبل در پایان عرایز اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز که میتوان گفت مجموعه سوره مبارکه جمعه پاسخیست به سه ادعایی که جامعه یهود اون روز در مقابل پیغمبر و در مقابل اعراب و مسلمانان اعلام میکردن. از ادعاهایی که این گروه داشتن این بود که معتقد بودن که عرب امیست، اینها اهل کتاب نیستند، دانش ندارند، اما ما اهل کتابیم، لذا توفق و برتری بر اینها خواهیم داشت. این یک. نکته دوم، معتقد بودن که رابطه‌ای که ما با خداوند داریم رابطه احباء الله و ابناء الله است. ما حبیبان خدا هستیم، ما شفیقان خدا هستیم و خداوند همین ارتباط رو با ما دارد. لذا بر ما سخت نمیگیرند، بر ما شفقت و مهربانی پدرانه دارد. خداوند سبحان این ادعای اولیاء الله بودن رو داشتند. و مسئله سوم، یه حالت توفق مثلا امتیازات ویژه تمدن و مدنیت و اینها رو برای خودشون قائل بودن. مانند این که میگفتن ما مثلا تعطیلی های مناسب داریم، برنامه های رسمی، اعیاد منظم، ولی اینها تکیه می کردند و از این باب نیز فخر می فروختند. پس ابتدا می توان گفت یه بحث برتری فرهنگی رو برای خودشون قائل بودند، یه بحث برتری به اصطلاح نژادی رو به گونه‌ای می توان قائل بودند، و این نوع سوم که بازگو شد. این سوره مبارکه یک یک پاسخ این ادعاها رو مطرح کرد. در مقام اول اگر شما میگویید اهل کتابی، به جای نهادن چه سنگ و چه زر، اون کسانی که اهل کتابند اما از کتاب چیزی نفهمیدند و عمل به کتاب نمی کنند اهل کتاب نیستند. اینها کما صد الحمار یحمل و اسفار. این که ادعای اول. اما اگر میگویید که اولیاء الله هستید، یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم، اگر گمان میکنید که اولیاء خدا هستید، فتمنوا الموت، پس تمنای مرگ کنید و هرگز نخواهید کرد. این رو هم خداوند زیر سوال برد و مخدوش کرد. ما نکته سوم، یکی از امتیازات خاص مثلا تقید به بعض از رسوم و آدابی که دلیل بر فرهنگ و تمدن و مدنیت دارن، همین اعتقاد به تعطیلی را داشتن. یهودیان میگفتن که ما این رسمی داریم که این قدمت دیرین دارد، کهن دارد، بازگشت اون به موسای کلیم است، و ما عید شباط داریم، عید شباط یا عید سبت یا عید شبت، به اصطلاح همون عید شنبه بود، تعطیل روز شنبه. بر اساس این فخر می فروختن و ادعا می کردن که این یکی از نشانه های برتری ماست. این سومی رو هم خداوند در این آیه شریف پاسخ می دهد یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة، اهل ایمان هنگامی که خوانده می شوید و ندا می شود برای نماز در روز جمعه فاسعوا الی ذکر الله. این آیه کریمه مبنای تعطیلی رسمی اسلام شد. باز همین نکته رو تکمیل و تکرار می کنم خدمت سروران معظم که پیغمبر مکرم در ورود در مدینه مکرمه با یه جو کاملا یهودی برخورد کردن و یه مماشاتی رو با جامعه حاکمه در مدینه داشتن که یکی از اونها مسئله قبله بود، یکی از اونها مسئله تعطیلی بود. پیغمبر تعطیل یهودیان رو در کنار قبله و در کنار صیام و روزه یهودیان اون 10 روز ابتدای سال قمری این رو پاس داشتن و احترام گذاردن و گفتن شما تعطیل اینها رو تعطیل کنید. اما هنگامی که این آیه مبارکه نازل شد و سوره جمعه دیگه تکلیف مشخص شد که مسلمانان تعطیل رسمی خودشون رو دارند. منتها من قبل از این که باز هم وارد با آیه کریمه شدم نیاز می‌بینم یه جمله مختصری رو اشاره کنم. با اون این که بنابر این اعتقاد که خداوند سبحان لقد خلقنا السماوات والارض فی ستة ایام، حضرت باری تعالی می‌فرماید که ادوار آفرینش الهی 6 دوره بوده است. ولو اینکه در تورات تعبیر به روز داریم اما قرآن تعبیر به روز نمی‌کند، یوم دارد که یوم بره است، دوره است معنای غالب اون. خداوند سبحان در 6 دوره آفرینش به وجود رو مهیا نمود برای زندگی، مهیا نمود برای موجودات زنده و حیات. این 6 دوره رو ارباب ادیان و موحدان بر 7 روز هفته منطبق کردند و 1 روز زیاد آمد که اون روز زیاد رو شکرانه اون 6 روز دانستند و بنابراین شد که به هر حال 6 روز رو به پاس اون 6 دوره به تلاش و کوشش و استفاده و تنعم از نعمتهای الهی بپردازند، اما 1 روز بس کار رو نگه دارن، تعطیل کنن و بپردازن به شکر اون 6 روز و یه برنامه های عقب افتاده ای که در طی اون 6 روز نتوانستند انجام بدن حال اینها رو انجام بدن. این مبنای تعطیلی در ادیان توحیدی شد، ادیان ابراهیمی شد. نهایت با این فرق که یهودیان روز شنبه رو انتخاب کردن، همینطور که عرض کردم عید شبات یا همون عید سبات و سبت. کلمه شبت در عبری به معنای سکون، به معنای استراحت، به معنای آرامش می باشد. این واژه هنگامی که به عربی میاد ثبت میشه، سین و شین در عبری و عربی مثل موسا و موشا، این دو با هم ابدال دارن، جا به جا دارن. در کلام عرب ثبت در لغت به معنای قطع است، دست از کار کشیدن است و جعلن نومه، خداوند سبحان نوم را عامل ثبات میداند با سین، نه با سه نقطه شما بفرمید ثبات آرامش است، نه، یعنی دست از کار کشیدن و قطع علاقه مادی کردن. خواب موجب می شود که انسان خواسته ناخواسته تلاش خودش رو قطع کنه و دست بردارد. شنبه رو در کلام عرب سبت گفتن به دلیل اینکه این ذهنیت قبلی با معادل همون کلمه شبت عبری بود این نامگذاری رو کردن، چون یهودیان این روز رو قطع می کردن، دست از کار می کشیدن و تلاشی نمی کردن. به اعتقاد بر این بود در نزد یهودیان که خداوند خلقت رو از 1 شنبه شروع کرده است، جمعه به پایان رسیده است، این 6 دوره، بنابراین روز شنبه روز استراحت بوده است. بعد از اینکه خلقت تمام شد گویا خدای را مقداری خستگی و کسافت از این طرح عظیم برحال گرفت، اجرای این پروژه عظیم موجب شد که خداوند مختصری به استراحت نیاز داشته باشد، لذا روز شنبه رو خداوند برای استراحت قرار داد. ما هم این چنین میکنیم، ما هم شنبه رو این گونه عمل خواهیم کرد. جواب اینها رو قرآن بارها داده است. بعد از اینکه فرمود ما در 6 دوره آفریدیم، سریعا در کلمه مبارکه قاف فرمود و ما مسنا من لقوب، ما که لقوبی نداریم، ما که خستگی، حرفا چیست که به ساحت مقدس حضرت حق میگویند و اهانت میکنند. مسیحیان 1 شنبه رو به عنوان روز آغازین خلقت انتخاب کردن. اون چه خداوند برای مسلمانان مطرح کرد این بود، روز جمعه، روز اجتماع موجودات در وجود و پایان پذیرفتن طرح عظیم خلقت به پاس و شکرانه این روز پایانی ما مسلمانان نیز این روز رو به عنوان عید رسمی خودمون پاس می‌داریم. فرض کردم فلسفه این تعطیل در ادیان الهی عزیزان این نبوده است که انسان‌ها مثلا اگر هر روز ساعت هفتون هر روز رو به کار اشتغال دارند اون روز ساعت ده مشغول کار بشن و کسری خواب ایام هفته رو مثلا در جمعه به جا بیاورند و قضای این اعمال رو روا دارند، یا اون ذهنیت هایی که در جامعه عرب بوده است که مثلا این روز یوم العروبه باشد، یعنی روز تعلقات جنسی، پرداختن به مسائل شهوانی، یا اینکه یوم العازینه و آدینه باشد، روز آراستن خود باشد، بنابر فرهنگی که در فارس و در ایران قدیم مطرح بوده است. نه، هیچ کدام از اینها منافات با جمعه ندارد، اما جمعه اختصاص به این مسائل ندارد. در فرهنگ ادیان الهی پیامبران الهی این توصیه رو کردن برای اینکه این روز یه روزی باشد که انسان کمبودهای شش روز قبل خودش رو جبران کند. اگر در شش روز گذشته سخت به امور معیشت و مادی پرداخته است، این یک روز رو به امور معادی خود بپردازد، این یک روز رو برای پاره از امور عبادی اختصاص بدهد، این رو برای پاره از دیدارها و ملاقاتها، زیارتها، عرض به خدمتون روابط اجتماعی پسندیده که اینها جزو عبادات است، اما به لحاظ اشتغال مسائل مادی انسان فرصت این رو نیاورده است. استحضار دارید از عالی ترین ایام برای مثلا دیدار اهل قبور جمعه است، برای دیدار مریض عیادت مرضا جمعه است، برای صله رحم جمعه است طبق دستور معصومین علیهم السلام. پس پاره از دیدارها، ملاقاتها، اینها فضای جمعه بسیار مناسب است برای اون. توصیه به اون می شود. خیلی از عبادات رو در اسلام، از کار رو، ادعیه و نمازها و غیره رو می بینید. باز کنید همین مفاتیح مرحوم شیخ قمی رو. ببینید اعمال جمعه چقدر است. ببینید از شب جمعه که شروع می شود یا عرض به خدمتون باسط الیدین بالعطیه رو ببینید، به هر حال تا اعمال روز جمعه، ظهر جمعه، غروب جمعه، پایان جمعه بسیار گسترده است و مشخص میشه که این فضای مهیای عبادی است. خداوند سبحان یه فرصتی رو برای بازسازی شخصیت در جمعه به انسان مسلمان داده است و در ادیان دیگر هم این یک روز پیش بینی شده است. پس فلسفه این روز این عزیزان، کمبودهای شخصیت رو به جا آوردن، قضا شده مسائل عبادی را به هر حال تمرین کردن و مسائل اجتماعی وامانده را جبران کردن، مسلمانان گرد هم بیایند و گهگاه به بهانه های مختلف و پاری از مسائل خودشون رو با هم در میان بگذارن. این آیه کریمه یکی از خصوصیات، البته نه یکی، بیش از آن هم از آیه استفاده می شود. نسبت به روز جمعه پاری از مطالب رو بازگو می کند، این خصوصیات مطرح می شود. چنین فرمود: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید. این زیباست، چون در آیه قبل فرمود یا ایها الذین هادو، ای یهودی ها، اینجا فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للسلام. از تفاوت هایی که در خطاب قرآن نسبت مسلمانان با بقیه وجود دارد این است. چیزی که هزار داری اشاره کردم در نوبت قبل، یا ایها الذین هادو، خب هادو احتمال دارد که این نسبت به یهودا باشد، یعنی فرزندان یهودا، این احتمال دارد به اون خاطره یه توبه اینها باشد، یا به اون حالت الوهیم یهوه اینها که معتقد بودن خدای ما یه خدای خاصیست. و به عبارت دیگر میبینید گاه مثلا پیروان حضرت موسی را موسوی میگویند یا کلیمی میگویند، پیروان عیسی را عیسوی میگویند یا نصرانی میگویند، اما هرگز به پیروان پیغمبر مکرم اسلام شنیده اید که محمدی بگویند؟ مسلمانان رو به نام پیغمبر نسبت نمیدهند. ما به نامهای پیغمبر اسم نداریم. ما رو به یه ویژگی های منطقی مثل ناصری که مربوط به ناصره باشد، نصرانی که مربوط به ناصره و زادگاه عیسی باشد نسبت داده نمی شود. خداوند سبحان به یه صفت و عنوان مسئولیت زا مسلمانان را خطاب میکنند، نه به عناوین اونچنانی. حالا ما را گیرم به اسم پیغمبر بنامند، چه مزیتی برای ما ایجاد میکنند؟ دیدم پدرت بود فاضل میشود، ما از نام پیغمبر چه میخواهیم داشته باشیم؟ ما را به اسم کسی صدا نمیزنند، به تعبیر ضرب المثل عرب کن اسامی یا ولا تکن عظامی یا، اهل این نباش که به عزم و استخوان پوسیده پدران فخر کنی. بگو چه داری؟ کن ابن من شئت و اکتسب ادبا یقنی که محمود و من النسلی. برو ببین که چه داری؟ فرزند پدر، فرزند عرض به خدمتون که در بودن فایده ندارد، برو فرزند علم و فرزند ادب و هنر باش که فرزند هنر زنده کند نام پدر. بذار میبینید این خطاب، خطاب بس زیبا و عمیقی است که خداوند یا ایها الذین آمنو همیشه خطاب میکند مسلمانان رو. یعنی شما باید اون باورهای اعتقادی قوی رو داشته باشید. شما کسانی هستید که بر اساس ایمان باید صحبت کنید، بر اساس ایمان باید حرف بزنید، بر اساس ایمان باید قدم بردارید. یه عنوان بسیار بسیار فاخر، جالب و در این حال مسئولیت زار و حضرت باری تعالی در قرآن عنوان خطابی مسلمانان قرار میدن. خب یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه، هنگامی که ندا می شود برای نماز در روز جمعه. کلمه نودی به معنای بانگ و فریاد است ابتداعا. بانگ و صدای بلند رو ندا می گویند. هنگامی که ندا می شود از این ماده است. یه زمانی بعض از مسلمین به پیغمبر گفتند که یا رسول الله، پروردگار ما کجاست؟ خدا قریب ام بعید؟ آیا نزدیک است یا دور است؟ ام بعید فانادی، ام قریب فاناجی؟ آیا خدا دور است که ما او را ندا کنیم یا نزدیک است که او را نجوا کنیم؟ ام بعید فانادی، ام قریب فاناجی؟ نزدیک بودن نجوا میخواهد، مناجات دارد. دور بودن منادات دارد. انگامی که صدا برافراشته می شود، بلند می شود، این میشه منادات و ندا میشه. لذا از همین باب است که استعذار دارید به اذان در شرع مقدس اسلام ندا گفته می شود. چرا؟ چون در اذان خروش وجود دارد. زمانی از می کردن محضران بارک عزیزان، ما دلیل و مستند فقهی نداریم که اجازه بدهد به ما که یه انسان مسلمان بلندگوی قوی رو بگذارد بر فراز مسجد و مناجات رو در دل سحر پخش کنه. ما مجوز نداریم برای این عمل، مگر مردم تقاضا کنن، مگر همسایگان مسجد بگویند که ماه رمضان است، ما حاجت داریم به این که زودتر برخیزیم، استدعا میکنیم که شما این بانگ مناجات رو بگذارید حتما، بلا ما دلیل فقهی که مجوز این عمل باشد نداریم عزیزان. اما عکس اون، در قبال اذان هیچ کس نمیتواند منع کند صدای اذان را، ولو بیمارستان شهر باشد. صدای اذان باید پرخروش نواخته شود، باید بلند شد این صدا. این نداست، این گلبانگ مسلمانی است و این خروش اسلامی است، باید شنیده شود. لذا به اون ندا گفته میشه. اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه، هنگامی که خوانده میشوید برای نماز در روز جمعه. یکی از وظایفی که در روز جمعه قرآن مطرح می کند و در اسلام مطرح است، خود بحث نماز جمعه است و صلات الجمعه می باشد. از وسائل و برنامه های عبادی روز جمعه همین عمل است، صلات الجمعه. من نیاز می بینم که اینجا مقداری کمکی توضیحات دیگم بدم، باز بعد وارد این قسمت آیه بشیم. هم از مکروهاتی که در جمعه وجود دارد، سفر پیش از اذان ظهر جمعه است. پیش از اذان ظهر جمعه سفر در اسلام ناپسند است. امیر المؤمنین در اون توصیه نامه ای که به حارس همدانی دارد، فرمودن که در روز جمعه لا تسافر فی یوم الجمعه، در روز جمعه سفر مکن. و این نهی میخورد به پیش از ظهر جمعه، یعنی بناست که قبل از ظهر جمعه قطعا انسان ها به خودشون برسن، فکر مسافرت هم نباشه. الا ان تکون فاصلا، مگر این که بخوای سفر کنی و فاصله بگیری و حرکت کنی برای ضرورت. اگر برای ضرورت میروی بحثی نیست، اما سخن ما در شرایط عادی است. در شرایط عادی باش در شهر و دیار خود و قدر جمعه رو بدان و از نعمت های جمعه استفاده کن. یکی از عوامل حضور در جمعه است، حضور در نماز جمعه است. اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه، هنگامی که صدای جمعه را شنیدید، اذان جمعه را شنیدید، سنت این بود هنگامی که ظهر جمعه اذان میگفتند، یک اذان نبود در ظهر جمعه، ابتداعا برای ورود وقت یه اذان میگفتند در زمان پیغمبر. اونگاه هنگامی که نبی مکرم شروع میکردند بسم الله الرحمن الرحیم خطبه جمعه را آغاز میکردند، قبل از خطبه پیغمبر یه اذان میگفتند و بعد برای نماز جمعه دیگه اذان گفته نمیشد، به این شیوه برگزار میشد. دو اذان در روز جمعه وجود داشت. البته در زمان خلیفه سوم عثمان اذان سومی رو هم دستور داد بگویم که علل قاعده بر باب خانه عثمان میگفتند و امیرالمؤمنین هنگامی که بر مسند خلافت تکیه زدند اونجا فرمودن اذان الثالث بدعه، اذان سوم بدعت است و این اذان رو نگید. همون دو اذان سنت پیغمبر است و بیش از این نباشد. از خصوصیاتی که از آیه شریف استفاده می شود من ادامه بدم، این قدری باز لطائف را عرض می کنم. فرمود انگامی که ندا می شود برای نماز بشتابید به نماز جمعه. فسعو الی ذکر الله، فسعو، فسعو از ماده سعی میاد، سعی به معنای شتاب است، به معنای حرکت جدیتر، نه حرکت معمول، یعنی با شور و عشق و علاقه بروید، سریع بروید، سستی نکنید، کندی نکنید. فسعو بشتابید، نه فرمود بشتابید به سوی نماز، فرمود فسعو الی ذکر الله، حرکت کنید به سوی ذکر خداوند. به جای کلمه صلات حضرت باری تعالی کلمه را عوض کرد، به جای اون ذکر الله گفت که این عنوان دیگریست که برای نماز در قرآن داریم، اول صلات ذکر. نماز در قرآن کریم سراسر اون ذکر الله است، از ابتداء تکبیر اون ذکر الله است تا اوله تکبیره آخره تسلیمه، تمام نماز ذکر خداوند است، یا ذکر قولی است یا ذکر فعلی است. لذا در اینجا ذکر الله مطرح کرد. منتها یه نکته دیگه هم در توجه داشته باشی، نماز جمعه ای که خداوند در اینجا مطرح میکنه صرفا دو رکعت نماز جمعه نیست، استحضار دارید دو خطبه جمعه هم منظم به نماز جمعه است، یعنی هنگامی که نمازگزار می نشیند در جمعه شنیدن دو خطبه جمعه هم بسا به فتوای پاری از بزرگان بر اساس اون چه از آیه استفاده می شود لازمه، یعنی بود خطبه جمعه هم استماع کرد و شنید. حالا با توجه به این که نماز جمعه دو رکعت نماز و خطبه جمعه می باشد، یه نکته رو اینجا استفاده می شود از آیه مبارکه استفاده کرد، اونی که فرمود فسعو الی ذکر الله، این نماز جمعه ذکر الله هست. خطبه جمعه را هم که در کنار دو رکعت نماز جمعه جزء نماز جمعه بدانیم، پس خطبه جمعه باید چه باشد؟ باید ذکر الله باشد. در خطبه جمعه نباید ذکر زید و عمر باشد، باید خطبه جمعه هم ذکر الله باشد، باید یادآور انسان به سوی خداوند متعال باشد و همون کاری که نماز انجام میدهد خطبه جمعه هم باید همانجا در وجود انسان ایجاد کند و انجام دهد. فرمود فسعو الی ذکر الله و ذروا البیع، هنگامی که میشنوید اذان جمعه رو دیگه دست بشویید، منتظر نباشید دیگه، فسعو و ذروا البیع و بگذارید و رها کنید بیع را، رها کنید بیع را. یکی از معاملاتی که در شرع مقدس اسلام این معامله معصیت است، نه اینکه این معامله فاسد باشد، یعنی اگر کسی معامله را انجام داد از جهت اینکه اثر وضعی بار شود بار می شود، یعنی بنده اگر چیزی رو فروختم تحت عنوان این معامله که میخوام عرض بکنم و خریدم، من مالک میشم اما گناه کردم با این معامله. از معاملاتی که در شرع مقدس اسلام معصیت محسوب می شود البیع وقت ندا، معامله وقت شنیدن اذان ظهر جمعه است، در حین اذان ظهر جمعه معامله و بدوبستان و داد و ستد معصیت است. اثر وضعی اون بار میشه، اگر کسی خرید چیزی فروخت مالک میشود اما معصیت کرده، صحت فلاکن اصل، معامله صحیح اما شما معصیت کار، یه معصیتی رو انجام دادید. این از صریح قرآن کریم استفاده می شود، محل تأمل هم ندارد. و ذروا البیع، با این نکته که اینجا کلمه بیعی که مطرح می شود فقط بیع نیست، یعنی نه فقط بیع یعنی خرید و فروش و بلکه کلیه بده بستان های اقتصادی مطرحه که یک کسی همونجا در اون ساعت داره قرارداد اجاره می نویسد بود قلم رو بگذارد اونجا وقت نوشتن نیست. اگر یک کسی دارد نمی دارم عرض به خدمتون عقد هبه ای می کند همونجا هم نباید این کار انجام بدهد. هر نوع از معاملات و بده بستان ها منطقه چون شاخص معاملات بی است رضا بی رو خداوند مطرح کرد به الا تمام داد و ستد ها زیر پوشش این نهی وارد می شود. فرمود و ذر البی رها کنید دیگه اون ساعت خدا می خواهد حداقل در بین هفت روز هفته همین یه لحظه رو به احترام شنیدن اشهد و الله و اله الا الله دست بردارید و به احترام شنیدن نام نبی مکرم دیگه امور مادی رو زیر پا بگذارید در این لحظه و دست بشویید. و ذر البی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون و می دانید این چه مقدار برای شما خیر است. ان کنتم تعلمون اگر بدانید متوجه می شدید اگر عمیق فکر کنید می فهمید خدا من چه خیر عظیمی رو در جمعه و در تمام اعمال عبادی و در تمام اعمال جمعه برای شما در نظر گرفته است. فیضا قضیت صلاح البته استحضار دارید دیگه ما بحثمون در حد بیان آیه شریف است اما خود جمعه احکامی دارد آدابی دارد که این فقها در صلاة الجمعه در کتاب فقه کاملا مطرح کردن متخذ از سنت پیامبر نبی مکرم و حضرات معصومین علیه مصرات و السلام ولا ینعقد الجمعه الا به امام عادل. اولین شرط برای انعقاد جمعه حضور امام عادل است یعنی امام جمعه این که به عدالت او هیچ ابهامی نباشد و محرز باشد عدالت و اونگاه اجتماع چند نفر خاص است یعنی نماز جمعه با یه نفر دو نفر سه نفر تشکیل نمی شود حداقل اون عددی رو فقها برای جمعه در نظر می گیرن. البته عدد آحاد است اما اختلاف است حالا بیشتر از پنج نفر باشن مثلا بیشتر از شش نفر باشن یه خصوصیات این چنینی رو هم از جهت کمی برای نماز جمعه قائلا بزرگان مطرح می کنن و از باب اینکه یه جمله کوتاه هم در اینجا درس کرده باشم اکثر فقها اعظام در عصر غیبت قائل به وجوب تخییری نماز جمعه هستند. بزرگانی که معاصر ما بودن حتی مثلا خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و کسان دیگری این چنینی فقیهان دیگری اینها قائل به وجوب تخییری این قضیه بودن. استحضار دارید وجوب تخییری یعنی این که اگر دو واجب بردوش شما گذارده می شود شما مخیرید یکی از این دو را انجام بدهید شما مخیرید بین این که ظهر جمعه بخونید یا نماز یا ظهر رو بخونید یا جمعه رو بخونید این میشه وجوب تخییری می توانید یکی از این دو رو برگزینید و انتخاب کنید. بودن فقیهانی که در عصر غیبت فتوای به انعقاد جمعه ندادند یعنی گفتن جمعه برگزار نشود در عصر غیبت و بودن فقیهانی که به وجوب عینی جمعه فتوا دادند در عصر غیبت که گفتن ظهر خونده نشه فقط جمعه خوانده شود. هر سه نوع فتوا رو و نظریه رو ما می‌بینیم. عده‌ای گفتند وجوب عینی، عده‌ای گفتند وجوب تخییری، عده‌ای گفتند که به اصطلاح عرض به خدمتون منعقد نشود اصلا به طور کلی وجوب ندارد. اما من اینو عرض می‌کنم به هیچ وجه من نه بحث فقهی دارم اینجا دارم تفصیل میگم خدمت عزیزان اما هیچ کدام از این نظریات از آیه شریفه استفاده نمی‌شود. اون رو باید جای دیگه فهمید. اون که خداوند سبحان در اینجا مطرح میکنند این نیست که شما برید برپا کنید. اون رو باید از ادله بیرونی فهمید از سنت پیامبر فهمید و از احادیث استفاده میشه. از خدایی استفاده نمیشه. فقط این شوق و اشتیاقی در دل انسان ها که ایجاد میکنند. اما با چه شرایط و خصوصیات اونها رو باید کجا دانست؟ در جای دیگری دانست و مقام دیگر ها. فرمود فاسعوا الی ذکر الله. اما این لطیفش رو از ذهن نبرید. که خداوند سبحان نماز رو در اینجا ذکر الله نامید. سراسر نماز همان گوره که عرض کردم یادآور انسان و متذکر کننده انسان به حضرت حق است. قیام اون، قعود اون، رکوع اون، سجود اون، اذکار اون، عبارات اون، اشارات اون، لطائف اون، تمام مجموعه نماز روح نماز رو ذکر الله تشکیل میدهد. فرمود فاسعوا الی ذکر الله و ظاهرن به سوی ذکر خداوند رفتن نیاز به سعی دارد. نیاز به شتاب دارد. انسان با کندی اون انس ارتباط رو با ذکر خداوند برقرار نمی کند. این نیاز به سعی بیشتر دارد. نیاز به تلاش بیشتر دارد. ف اس او الى ذکر الله و ذر البی هم که توضیح دادم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فاذا قضیت الصلاح، هنگامی که تمام شد، قضا به معنای تمام شدن است، هنگامی که یک امری روشن می شود و تمام می شود، اینو میگن قضا. اصلا ببینید قاضی را چرا قاضی میگن، عمل قضاوت را چرا قضاوت میگن، چون دیگه باید قاضی شأنش اینه که فیصله بده. یه مطلبی که این مدتی به درازا کشیده است، از او زوجت بالمس امز و خصومت، این برو بیا برو بیا، این خصومت در جریان است و ماهی سالی وقت ما رو گرفته است، قاضی با یه محاکمه درست مطلب رو تمام میکنه، فیصله میدن، یک طرفه میدن، اینو میگن قضا. فیضا قضیت السلام، هنگامی که تمام شد کار، به پایان رسید نماز شما، فنتشرو فی الارض، منتشر بشید در زمین. من یه نکته اخلاقی رو چه در باب عبادات و چه در باب برخوردهای اجتماعی از این آیه شریف خدمت عزیزان میخوام استفاده کنم. اون اینه که فرمود هنگامی که نماز تمام میشود، این فا ثمنتشرو نیست، فنتشرو. اگر خداوند میفرمود ثمنتشرو، یعنی بعد که نماز تمام شد دیگه اون وقت دلتون خواست کم کم بلند شید، دلتون هم خواست ننشینید، بلند نشید بنشینید. اما فرمود فنتشرو، یعنی وقتی نماز تمام شد چه بکنید؟ سریعا برید دیگه، نمونید. فنتشرو فی الارض، برید منتشر شید در زمین، برید به سوی کار و برنامه های خودتون برسید. من از این عبارت فرمود وقتی که میخواهید بیایید فس و بشتابید، وقتی هم تمام شد سریع برید. یه نکته لطیفی رو از آیه شریفه میشه استفاده کرد عزیزان، و اون این است که در مسائل عبادی و در فرصتها به طور کلی، فرصتهای مثبتی که برای ما پیش می آید نباید دیگه تسویف کرد، نباید امروز و فردا کرد. خیلی از خیرها و خیلی از موقعیت‌ها و شرایط مناسب در زندگی برای ما پیش میاد، اما تا می‌خوایم سبک سنگین کنیم، ما تا می‌خوایم یه قدری تحمل کنیم و به خدایی می‌بینیم فرصت رفت. تبار رو من رسته ها مانند ابر از بالای سر ما گذر کرد و دیگه ما تا به خود اومدیم دیگه آن سبو بشکست، آن پیمان ریخت، چنین فرصتی برای ما دست نمیده. از امور مرهونتون به اوقاتا، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. انسانی که عارف به زمان و فرصت مناسب باشد، زمانی از می کردن این جمله رو، فرمود من حکمت آل داوود، این که خدا می گوید ما به داوود و سلیمان حکمت داریم، از برترین حکمتهای این قوم این بود، این که عارفن به اهل زمانه، مقبلن علا شعنه، اینی که داوود و سلیمان حکمتشون، از فواید این حکمت این بود که به اوضاع و شرایط زمان خودشون کاملا واقف بودن. اینی که داریم انسانی که شرایط زمانی خودش رو نشناسد و نداند، ولو عالم باشد، در زیر شبهات دست و پا میزند، به راه خلاصی ندارد. انسان نمیتواند مقتضای زمان خودش رو و مقتضیات زمان رو صحیح درک نکنه و آگاه و مرتبط با آن نباشد. اما مراد من این نیست، دومیست مقبلن علا شعنه، اینه که انسان جایگاه خودش رو در قبال فرصت‌ها بداند و در قبال شرایط بداند. از جهت عمر ما محفظیاتی داریم، یه خصوصیاتیست که اینها دیگه با غیر جوانی سازگار ندارد. اگر در جوانی قدر اون رو ندانستیم دیگه از دست ما میره. یه فرصت‌هاییست با میانسالی ما مناسبت دارد، اگر اینها رو نیافتیم نگرفتیم در زمان مناسب، باز هم از کف میرود، باز هم تأسف و تأثر و ندامت اون بیش برای ما باقی نمیماند. نوعا عزیزان ببینید واقعا که چه زیبا و خوش گفته است که همان جمله این که شما یه مصرعش رو به عنوان ضرب المثل سائر میگید و در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. هر دمی که دل به عشق دهی خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. دیگه نباید امور خیر رو معطل کرد، باید شتافت. فراز الله، اینو گاهی در بعض از خیرهای اجتماعی دیده میشه. بعضی از انسانها یه جنب و جوش ذهنی براشون پیش میاد، آمادگی پیدا میکنن، مثلا فرض بکنم یه خیر اجتماعی انجام بدن، نمیدونم یه جوان یه برخوردی میکنه با صاحب دلی، با یه صاحب فضلی، صاحب علمی، یه انگیزه علمی و دانشپژوهی و تحصیل براش ایجاد میشه. اگه این فرصت ها را همونجا نگیرن، بعد کم کم دیگران می نشینن، آقا مگه شما پیغمبری بودم و امت بخورید؟ دیگران هم هستن از شما تمکن بیشتر دارن، وضعیت مالی به شما اقدام به این مسائل میکنید، بگذارید دیگران این بار بکشن، شما به سهم خودتون کرامی که به خانه رواست به مسجد حرام است، سریعا برای ما ضرب المثل میارن، شعر میگن، حدیث میگن، آیه میگن، دست ما را به زیر میکشن و میبندن دست ما را. از این مسائل که در جامعه فراوان از کم نیست. فرمود فصل او اله ذکر الله. این یک. اما اون طرف قضیه در امور خیر و در مسائل عبادی بشتابید، اما وقتی هم که شتاب داشتید و رسیدید به مقصد، دیگه اینجا بی خود وقت خودتون رو صرف نکنید، دیگه حواشی رو کنار بگذارید، متن رو بگیرید، دیگه حاشیه رو بیشتر از متن نکنید که ملال و کسالت و خستگی اون لذت و نشعه عبادی را از وجود شما ببرد. این یه نکته بسیار مهم نیست که در مسائل و سنت های مذهبی و عبادی ما این باید رعایت بشه، اگر انعقاد مجلس دینی می شود. خب این در فرصت مناسب در بهترین وقت تشکیل بشه، پس او بشتابید بیاد. اما وقتی اون مقصد و مقصود حقیقی استفاده شد و عمل شد، دیگه نباید وقت مردم رو گرفت، دیگه فنتش رو این دیگه باید به هر حال در مقدار لازم اون فضای لازمش که تمام شد، دیگه نباید بی خود فرصت رو به این اختصاص داد. یا به تعبیر دیگر اگر در مسائل اجتماعی و به اصطلاح ارتباطات انسانی همین بحث رو استفاده کنیم از کلام معصومین که جا داره، چه در ارتباط با خدا چه در ارتباط با خلق، این اصل حاکمه اینه. به جمله لطیفی داریم در فرمایشات معصومین، شرط الالفت ترک الکلفه. اگر میخواهید الفت در میان شما حاکم شود، کلفت را به کنار بگذارید. یعنی شما یه میهمانی میخواهید منعقد کنید، حالا چه از جهت کمی چه از جهت کیفی یه کارها میکنید که دیگه در به خیر بسته میشه. یعنی شما وقتی که این میهمانی رو اونچنانی میکنید با تمام آداب و تشریفات و خصوصیات، خب طبیعی است دیگه سنگ بزرگ علامت نزدن است، دیگه دیگران این کارو نمیتونن انجام بدن و یه سنتی رو به جا میگذارید که سنت مقطوع است، در بسته میشه. اگر میخواهید الفت ایجاد شود، دیگه فرصت ها رو خیلی بر هم تنگ نکنید، وقت مردم رو زیاد نگیرید تا مردم شوق و رغبت داشته باشن. آه 5 ساعت وقت ما گرفته شد چی استفاده کردیم، 3 ساعت وقت ما گرفته شد چه فایده داشت. دیگه طبعا علائق مسدود میشن، انسان ها شائق به شرکت در نوع این مسائل نیستند. دقیقا این از قرآن استفاده میشه که فرمود فیضا وضعیت سلام فنتش علیکم بالمتون لابل هواشی، مت رو بگیرید، حاشیه رو به کناری بگذارید، فنتش روف الارض منتشر بشید. حالا فنتش روف الارض نقطه مقابل اون ممنوعیت سفر که نمیخواید سفر برید، حالا برید، نه اصلا برید در زمین هر کار میخواید بکنید، به خواسته های خودتون برسید. وابتغوا من فضل الله، وابتغوا من فضل الله، برید از فضل خداوند بجویید. البته در زیل آیه شریف فرمایشات معصومین این وابتغوا من فضل الله رو در بعد از ظهر جمعه به عیادت بیماران، همونطور که عرض کردم به صله ارحام و یه مسائل اجتماعی اختصاص دادن. و باز هم عرض میکنم همان بیتی که واقعا خیلی لطافت داره که من گاهی خدمت عزیزان در مناسبت های مختلف استشهاد میکنم که یک دست جام باد و یک دست زلفیان، رخصی چنین میانه میدان ما رزوست، یک دست باشد که فسخ و غلا ذکر الله، دست دیگر و ابتقو من فضل الله برید سراغ مردم، هم جمعه شما با خدا باشد هم با خلق باشد، هم خدا رو دریابید هم خلق رو دریابید. و به تقوم من فضل الله این فرصت مناسبی است که می توانید دیدارها رو تجدید کنید، دلها رو به هم نزدیک کنید، دل شکستگان رو ترمیم کنید و حتی اگر به گورستان رفتن و سراغ اهل قبور رفتن رو هم به شما می گوید، این هم یه نوع ارتباط هست. فرمود و به تقوم من فضل الله و ذکر الله کثیرا. نکته دیگه اینجا استفاده می شه از آیه شریفه، شتافتید به سوی ذکر خداوند، استفاده از ذکر الهی کردید، منعقد کردید این فریضه رو، این ذکر الله بود، نماز ذکر الله بود، خطبه اون هم باید ذکر الله باشد، اینا ذکر الله بود. اما بدانید با ذکر خدا بودن که فقط در اون شرایط خاص و اون محدوده به اصطلاح زمانی خاص که نیست، و از کرم الله کثیرا. خدمت عزیزان اینو در بحث اقامه و بر پای نماز من مکرر عرض کردم که خداوند در قرآن کریم دو سه تعبیر لطیف در مورد نماز به کار میبرد که هر کدام اینها یه سرفصل است. اگر حضرت باری تعالی میگوید اقامه نماز، نمیگوید خواندن نماز، قرائت نماز. اگر خداوند سبحان محافظه نماز رو مطرح میکند و اگر دوام بر نماز رو مطرح میکند، اینها حقیقت مطلبه. و تکرار میکنم محضرم بارکتون عزیزان، یک ماه رمضان برای 12 ماه، 17 رکعت برای 24 ساعت، 1 حج برای طول عمر کفایت میکند. هنگامی که اینها اقامه میشن، اصلا در مورد حج ما اقامه حج داریم، ما در مورد حج اقامه حج داریم، در مورد صیام هم چنین تعابیر رو داریم. اینها رو توجه داشته باشید. وقتی ما قشر عمل رو صرفا میگیریم و به جامعه آوریم، دیگه همون زمان خودش رو پر میکنن. اما اگر ما از قشر گذشتیم و به روح اعمال عبادی نقب زدیم و رسیدیم، تمام فضای زندگی ما رو پر میکنن. یعنی نمازی که فقط صرفا ایستادن و نشستن است و همون قالب نماز رو من مسلمان انجام میدم، خب در همین حد آثار و برکات دارن. اما اگر نماز اقامه شود، یعنی از نمازی تا نمازی، من صلات الى صلات، یعنی الذین هم علی صلاتهم دائمون، خوشانان که دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشون بی. یعنی اگر نماز صبح تمام شد تا نماز ظهر من هنوز با صراط مستقیمم، من هنوز با ایاک نعبد هستم، من هنوز با ایاک نستعینم، من هنوز سجود دارم، نکوع دارم، ولی این سری که با سجود مقابل خداوند سبحان فرود آمده است، مقابل دون مردمان و ناکسان فرود نمی آید تا ظهر و مقابل نامردان سجده نمی کند و تمنیات شیطانی سر فرود نمی آورد. این سر، این میشه دوام بر نماز، این میشه اقیم صلات لذکری. و ما نیاز به این داریم، ما نیاز به این داریم عزیزان، که رمضان من از رمضان تا رمضان با رمضان، از حجی تا حجی با کعبه، با صفا، با مروت مروه، و نمازمون همین باشه. لذا خداوند سبحان فرمود بعد از اینکه تموم شد این اعمالتون، خیال نکنید دیگه تمام شد، وظیفه رو انجام دادیم، الحمدلله ثابت شد. ما که در پی اسقاط تکلیف نیستیم. همیشه گفتم خدمت عزیزان، اگر دیدگاه ما نسبت به وظائف عبادیمون اسقاط تکلیف باشد، ما عقوبت نمیشیم. اما اگر نگاه ما برتر از این باشد، ما مصوبت میبینیم. یعنی اگر نگاه ما برتر از این باشه، نماز ترفیع میشه، میشه قربان کل تقی، ما رو به تقرب میرساند. و الا فقط اینه که ما رو چوب نمیزنن، ما رو مجازاتمون نمی کنن، به تارک و صلاح نمیدانن. اما اگر ما خواستیم استفاده کنیم از اون ژرفنای عمیق نماز و اون درون مایه های صلات که اولیاء خدا استفاده میکنن، اونگاه ترفیع میآید و نماز پلکان ترقی انسان میشه. فرمود وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. خب همیشه ادامه سوره رو من خدمت عزیزان بگم، سوره رو تمام کنم، همیشه بحث مستقل دیگه داشته باشیم، حالا تمام میکنیم خدمت عزیزان انشاءالله که دیگه این سوره هم به پایان برسد. لعلکم تفلحون، ادامه بدید ذکر خدا را، ما به شما بشارت میدهیم که امید از شما. لعلکم تفلحون، کلمه تفلحون رو استهزار دارید، این از ماده فلح میاد. فلح در لغت به معنای شق و شکاف ایجاد کردن است. معنا میکنید تفلحون را، یعنی رستگار میشوید. چه مناسبت هست بین ایجاد شکاف و شق کردن و فلاح و رستگاری؟ این دو با هم چه سنخیتی دارن که خداوند در اینجا میگوید و میگوید قد افلح المؤمنون؟ بله، نکته همین است. در زندگی اونقدر ما سد موفقیت عزیزان پیش رو داریم و موانعی داریم که تا زمانی که سد شکن نباشیم و این موانع رو تسلیم برداشتن نداشته باشیم، به جایی نمیرسیم. از درون خودمون شروع کنید که میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، تا حجاب ها و موانع بیرونی که بین ما و بین موفقیت، بین ما و کمال، بین ما و سعادت ایجاد حجاب و مانع می کنند. مفلحون اون کسانی هستند که فلح می کنند، این موانع رو بر می دارند، آستین همت بالا می زنند، این حجاب‌ها رو می‌درند، اونگاه جمال موفقیت رو در آغوش می‌گیرند. اینا میشن مفلحون، یعنی میشن رستگار. ارتباط رستگاری این است با این لغت. فرمود لعلکم تفلحون، از راه‌های زدودن حجاب‌ها ذکر الله کثیر است. اگر انسان می‌خواهد حجاب‌ها را بردارد، اگر انسان می‌خواهد خیلی از موانع رو بردارد، حیف هم میاد نگم، در سوره مبارکه قاف عرض می‌کردم که بعد از اینکه خب تمام این مشکلات بر دوش پیغمبر قرار می‌گیرد، خدا به پیغمبر می‌گوید فصبر یا رسول الله، فصبر علی ما یقولون، صبر. اگر می‌خواهی به جایی برسی یا رسول الله، کلید سعادت تو صبر است. برای همه انسان‌ها کلید سعادت صبر است. اون که کار اقتصادی میکند اگر صبوری کند به اوج موفقیت میرسد. اون که در میدان علم و تحصیل و دانش و معارف کار میکند تا صبوری و شکیبایی نداشته باشد به هیچ جا ره نمیبرد. تا اون نیمه های شب رو تحمل نکند، تا اون زمانی که چشمه ها فرو رفته در خواب و آرامن او بر خودش خواب رو حرام نکند به جایی نمیرسد. اون عاشق پرمدعای بدون عمل عشق رو نیاموخته است. عاشق باید نیمه های شب بیداری رو بکشد. عجباً للمحب کیف ینام، کل نوم علی المحب حرام. نمیشه این چشمه ها بخوابد و چشم معشوق بیدار باشد. آنچه در خواب نشد چشم منو پروین است. نمیشه. اصلا باید صبوری و شکیبایی به هر حال بنشینم و صبر پیشه گیرم، دنباله کار خویش گیرم. این کلید موفقیت است. همان که صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند. در هر میدانی صبر حرف اول رو میزند، در معنویت، در مادیت، در دانش، همه چیز. اما خدا به پیغمبر گفت فصبر علی ما یقولون. خب این صبر کار سنگینی است. ما چی میگیم؟ آه صبر. اما این کار سنگینی است، نیاز به مایه دارد، نیاز به تغذیه دارد. سریعا به دنبالمون و سبه به هم دارد بجه. اگر میخواهی صابر باشی، این صبر رو باید از اینجا بیاموزی که اون میس خودت رو با خدای خودت فزونتر کن. هر مقداری که به ذکر خداوند بیشتر مشتغل باشی، هر مقداری که به ذکر و یاد خداوند بیشتر دل رو آرامش و تسلی دهی، احساس میکنی صبوری تو افزایش میابه، احساس میکنی قرار پیدا میکنی، احساس میکنی که طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. جمله بیقراریت در طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. اون صبر بر دل می نشیند و درخت صبر به بار می نشیند. در اینجا هم فرمود و ذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. اگر می خواهید به فلاح برسید، ذکر و اون ارتباط و اون سبا خداوند سبحان کلید موفقیت و سعادت است. هزار و تجارت نو لحون فز و علیها. یکی از این صحنه ها رو حضرت باری تعالی که روی برگرداندن و دست شستن است، از این فیض عظما مطرح میکنن. مدینه است و مسجد النبی است. استدلال دارید مسجد النبی سقف نداشت در زمان پیغمبر، دیوار بود، یه مقداری گاهی هم لیف های خرمایی میافکندن که کمی سایه بیافکند، الا سقفی که نداشت. وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی در حال ایراد خطبه است، برات خطبه جمعه میخواند. مدینه تو نبیست، اونم پیغمبر، چه خوش از صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن، به لبت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. برات پیغمبر میگوین، زیر رو میکنن. همینطور که پیغمبر در حال خطبه جمعه بودند، صدای به اصطلاح ساز و صدای دخول شنیده شد. و این یه نشانه بود، یه علامت بود. انگامی که کاروان وارد مدینه می شد، از شام و این سو و سو کالا می آوردن برای اهل مدینه، ورود خودشون رو این ترلام می کردن. عزیزان شاهد بودید دیدید، مثلا سنت در روستاهای خود ما هم همینطور بوده است. وقتی نمیدارم این وانت قماش، این وانت ظروف، این وسایل میومد از اون بالا ده که سرازیر میشد، این پیچ رادیوش رو بالا بلنگوش روشن میکرد، مردم میگفتن که نمیدارم مشتی محمد چی آمد، میفهمیدن که اومد. پیغمبر در حال خطبه از کاروان وارد مدینه شد و اعلام خودش رو شروع کرد به این شیوه بازگو کردن. جابر بن عبدالله انصاری میگوید مسجد قاسون و اهله پر بود پای سخن پیغمبر، اما تا من به خود آمدم یه نگاهی کردم دیدم با من و پیغمبر 12 نفر بیشتر در مسجد و ندی کسی حاضر نیست، 12 نفر بیشتر نیست. آیه مبارکه نازل شد و ازاره و تجارت نو لحبن الفز و الیها و ترکوک قائما. پیغمبر و ازاره و تجارت نو لحبن، هنگامی که میبینن تجارتی را و لحبی را، تجارت که مشخص است لحب هم مراد همان عامل بازدارنده است که برای اعلام ورود میگفتن همون ساز و دهل رو، و ازاره و تجارت نو لحبن الفز و الیها. خود تعبیر تعبیر جالب است، فز به معنای جنبش شدید است، انفز زول اصلا میکنن از جا، جهش میکنن، انفز زول ای ها و ترکوک قائما و تو را تنها میگذارن. پیغمبر به اینها تذکر بده، تربیتشون کن، قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، بگو اون که خداوند برای شما در نظر گرفته است بسیار بهتر است، بسیار مؤثرتر از برای شما از این لحب بازدارندهی که شما رو از یاد خداوند دور کرد و از اون تجارتی که فعلا برای اون فرصت پیدا کردید. نه، تجارت جای خود را دارد، موقعیت خود را دارد در اسلام، از مستحبات مؤکد در اسلام تجارت است، اما در زمان مناسب پیش. الان خدا میخواهد این فرصت رو شما به فرصتهای عبادیتون بدید. این جمله رو من یه زمانی به دوستان عرض کردم و تکرار میکنم عزیزان، ما اعمال حسنات داریم، اعمال صالحات داریم، حسنه و سیئه، حسنه و صالحه اینا با همی که نیستن، خیلی از اعمال حسنه هم کار خوبی هم در جای خودش. تجارت در اسلام از مستحبات است، حسنات است اصلا، از تجارت و تزید و فی العقل، تجارت عقل رو فزون میکند. اما استهزار داریم که تجارت ممکنه گاهی صالحه باشه، ممکنه نباشه. مثال میزنن زمانی مشرف میشید عرب حضرت رضا معظم میگه اشهد و الله اله الا الله، میبینید زوار محترم با کمال احترام به همشون، دست همشون هم میبوسن، بنده زیارتنامه دستشون گرفتن، دارن میخوانن که عرض به خدمتون رضا که متواصلتن مترادفتن که افسر ما سلک. این کار حسنه هست اما عمل صالح نیست. اگر حضرت سامان الوجج باشن به نظر شما اونجا چیکار میکنن؟ اون ساعت کاری جز نماز میکنن؟ حضرت سامان الوجج اگر اونجا ایستادی نمازت خواندی میشه عمل ساده؟ ظهر عاشورا هر روز هر عملی، حالا این سنت تقریبا در بند الله متداول شده است در میان ما، دیگه ظهر عاشورا الان وقتی مؤذن میگه اشهد ان لا اله الا الله به گوش انسان میاد صدای ابو سمامه ساعدی که اومد از خدمت از سید شهدا، میگه یا ابن رسول الله، وقت اذان وارد شد و امام میگوید رحمک الله جعلک الله من المصلین ذکرتن الصلاه، خدا تو را رحمت کند از نمازگزاران قرار دهد که من را به نماز متذکر کردی. میشن منطقه چه خوشا نماز مستان، تو بگو درست دستان، اون نماز، اون نماز عشق. پس ببینید این خیلی مهمه عزیزان که ببینیم الان نشستن من اینجا حسنه یا صالحه، یعنی الان بنده بود اینجا باشم یا نه، این مهمه. خیلی شما به سوی تجارت می روید، بروید، بسیار خوب است، رونق اقتصاد بدهید، اما چه، کجا، چه فرصتی اولویت دارد؟ الان اولویت فرهنگی چه اقتصادی، اینا رو تشخیص بدید، کدوم رو باید بپردازید الان؟ هر دو خوب، اما کدام وظیفه است؟ این ساله است، این عمل و صالحات است. فرمود قول ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره و الله خیر الرازقین، و خداوند بهترین رازقین است. به عنوان سخن پایانی عرض می کنم، البته لطائف دیگری هم هست اینجا که دیگه با توجه به اینکه سوره رو تمام کردیم میموند انشاءالله در مناسبت ها و بحث های دیگر خواهم گفت. گاهی این رو دوستان جوان از من سوال کردن که خدا در قرآن میگوید تبارک الله احسن الخالقین، ما چند تا خالق داریم که خدا بهترین خالق هاست؟ و الله خیر الرازقین، مگر ما چند تا رازق داریم که خدا بهترین رازق هاست؟ همینطور صالح میگه خوبیستیم. در باب خلق اشاره می شود که ما دو معنا برای خلق داریم. یه معنای خلق یعنی ماده و مده را آفریدن، یعنی قالب و صورت و ماهیت رو ایجاد کردن، این اختصاص رو خدا دارد که هم اون ماده ایجاد شود هم قالب اون و ساختار اون و شکل اون ایجاد شود. این مال خداست، این خالق و کل شیء منحصر است این امر بر خداوند سبحان. اینها این به اصطلاح امر اختصاصی و صفت اختصاصی خداوند است، ولی در خود قرآن میبینیم خلق به غیر خداوند اسناد داده میشود. جناب عیسی از تخلق و من تینه که هیئت طیر، تو خلق میکنی از این گل شکل پرنده در اون میدنی به اذن الله حرکت میکنن. عیسی میشه چی؟ خالق. اما این خلق چه خلقی است؟ ماده موجود را طراحی کردن است. اینم خلق است. اصلا یکی از خصوصیاتی که خدا به ما داده است منحصر است در مورد ما انسان ها چیه؟ خلاقیت. خلاقیت که همون خالقیت دیگه، این خلاقیت است. این یه معنا دارد، اون معنای مورد کاربرد در مورد خداوند. خدا در این آیه تبارک الله احسن الخالقین همه رو جمع میزند، بعد میگه تبارک الله احسن الخالقین، روزی که آفرین تو را صورت آفرین، بر آفرینش تو به خود گفت آفرین. این میشه تبریک برای خلقت. در باب خیر و رازقین همینطوره. ما رزاق فقط خداست. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. رزاق یعنی اون ذاتی که هم رزق رو می آفریند، ایجاد می کند، هم شیوه استفاده آن را به شما می دهد و گوارای با وجود شما قرار می دهد رزق را. این شر رزق، این خداست. اما رازق داریم غیر از خدا. پدر رازق است، مادر که پستان در دهان این کودک می گذارد رازق است. مردم گاهی به هم رزق رسانی می کنند. یه سنتی بوده، یه زمانی بسیار ناپسند بوده. مثلا فرض فرمود مردم روستاییان می خواستن جنس خودشون رو بیارن به شهر، به بازار شهر عرضه کنن. البته الان اینکه قالب تجارت امروز رو نگاه کنیم کاملا دیده میشه. عزیزان خودتون اهل ادراک این معنا هستید و انطباقش میدید در شرایط فعلی. میخواستن روستایی ها جنسشون وارد کنن، یه عده از این بازاریان زرنگ که تعیین قیمت بازار میکردن اوضاع دستشون بود، سریعا میشتافتن میومدن دو فرسخ یه فرسخ اون طرف شهر، در مسیر اینها میستادن. خب جنستون چیست؟ ما همینجا نقد معامله میکنیم. چه میکنیم؟ و جنس از اینا میخریدن. وقتی اینا میومدن تو شهر میدن قیمتی نبوده است. نام این تلق رکبان در اصطلاح فقیهان. شیخ انصاری در انتهای مکاسب این بحث رو مطرح میکنه و این کار ناشایست ناپسند مردودی است. اونجا امام فرمودن، امام معصوم، ده الناس یرزق بعضهم به بعض. بذارید مردم روزی به هم بدن، این کار نکنید، بذارید بیا رزق ببره استفاده کنن. اینطور نباشد. گاهی مردم به مردم روزی میده، رازه به هم میشن، این درسته، اما به همین معنا، یعنی رزق موجود را در اختیار یکدیگر قرار میدهد، شیر رو در اختیار فرزند قرار میدهد، تلاش میکند پدر نان رو در سفره فرزندانش میگذارد. اما خدایی که نان رو ایجاد میکند، دستگاه گوارش رو میدهد برای هضم و جذبان و وجود انسان به هماهنگ با این رزق بیرونی میکند، رزق بیرونی را هماهنگ با وضعیت درونی ما میکند، میشه رزاق. و اون حساب دیگری است. فرمود و الله خیر و رازقی، که همان مقام رزاقیت خداوند سبحان باشد. خب بنابراین پس در مجموع این سوره از کردیم که خطاب خداوند در سوره جمعه در پاسخ ادعا یهودیان است نسبت به برتری نژادی، نسبت به برتری فرهنگی که قائل بودند. اینها خودشون رو فرزندان خدا میدانستن، احباء الله و دوستان خدا میدانستن، اینها خودشون رو اهل مکتب و علم و دانش میدانستن، جامعه عرب رو امی مینامیدن، اینها برای خودشون مدنیت و عناوین اینچنینی و مسائل به اصطلاح مانند تعطیل رسمی و چون اینها قائل بودن، هر سه این ادعا رو خداوند در سوره مبارکه جمعه پاسخ اون رو یکی بعد از دیگری مطرح کرد تا این قسمت آخر. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش مربع و مزین بگرداند.
دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و با کوتاه نگرداند.
توفید استفاده استزاده بهره بردن اندیشیدن در قرآن و به کار بستن اون رو به همه ما کرامت بفرماید.